بسم الله الرحمن الرحیم و افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. بهترین سلام ها و صلوات ها رو هدیه میکنیم به محضر جناب ختم مرتبت خاتم الانبیا رحمتا للعالمین حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و همچنین عرض سلام و تحیات وافره داریم به محضر آقا جانمون قطب دایره امکان حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و همچنین عرض سلام، ادب، احترام، ابراز ارادت ویژه و مخصوص به محضر یکایک شما بینندگان عزیز و ارجمند و پروپاقرص و دلسوز و فرهیخته و پایکار شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خیلی 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 خوش آمدید. امشب هم به برنامه خودتون، برنامه برگی از تاریخ، خب به اتفاق هم قرار هست که برگ دیگری از دفتر پر رمز و راز تاریخ رو امشب ورق بزنیم در خصوص یک موضوع مهم که مرتبط هم هست با ایامی که در اون داریم به سر میبریم. خب من ابتدای برنامه اجازه میخوام از محضرتون که این ایام سراسر سعادت رو، علل خصوص سال روز ولادت سراسر سعادت و میمنت حضرت امام محمد باقر علیه السلام رو ابتداعا به محضر حضرت حجت ابن الحسن العسکری عجل الله فرجه الشریف و همچنین خدمت شما پیروان حضرتش تبریک و تهنیت عرض بکنم، انشاءالله که دلهاتون چراغونی شده باشه به مناسبت ولادت پنجمین اختر تابناک آسمان ولایت و امامت. خب با افتخار در خدمت جناب استاد دکتر سید محمد حسینی عزیز هستیم و انشاءالله پیرامون شمایل حضرت امام محمد باقر علیه السلام خیلی خیلی بحث خواهیم کرد و انشاءالله بیانات ارزشمندی رو خواهند داشت که دعوت میکنم از یکایک شما عزیزان که تا انتهای این قسمت از برگی از تاریخ چشم بدوزید به این قاب جهانی و برنامه خودتون رو مشاهده، ملاحظه و تماشا بفرمایید. قبل از اینکه منتقل بشیم به بحث کارشناسی و همراه بشیم با جناب استاد حسینی عزیز، عرض میکنم خدمتتون که هر گونه سوال، نظر، پیشنهاد و انتقادی که دارید رو همین الان گوشی های تلفن همراه خودتون رو در دست بگیرید و هر آنچه که دل تنگتون میخواهد رو ارسال بفرمایید به 3015 15 15. جناب استاد حسینی عزیز سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید. اگر سلامی هست بفرمایید تا در خدمتتون باشم.
و علیکم السلام و رحمت الله. بنده خدمت شما و خدمت بینندگان عزیز ظاهرتان عرض سلام و ادب و احترام دارم. خدمت شما و بینندگان عزیز تبریک و تهنیت عرض میکنم فرارسیدن میلاد آقا امام محمد باقر علیه السلام رو. انشاءالله که به برکت ایشون، به برکت علم ایشون، به برکت جلالت ایشون ما هم زندگیمون رنگ و پویی باقری بگیرد و علوی بگیرد و مهدوی بگیرد و انشاءالله خداوند روزی بکنه برای ما خدمت کردن و اهل بیت اسمت و طهارت علیهم السلام. خدمت شما هست.
انشاءالله خدمت از ماست. ممنون از اینکه وقتتون رو به ما اختصاص دادید امشب. باعث افتخار هست که در خدمتتون هستیم جناب استاد در برگی از تاریخ. خب عرض کردم خدمت بینندگان عزیز که موضوعمون شمایل و ظاهر امام محمد باقر علیه السلام هستش. جناب استاد من میخوام خواهش بکنم ضمن اینکه مقدمه‌ای در خصوص شمایل حضرت باقر علیه السلام بفرمایید، به این سوال بنده پاسخ بدین که اصلا چه اهمیتی داشته که ما به این موضوع بپردازیم؟ اهمیت دانستن شمایل و ظاهر امام محمد باقر علیه السلام چی هستش واقعا؟ متشکرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداهم اجمعین. در مورد ظاهر امام و به صورت کلی حجت خدا، ما وقتی در مورد افراد از لحاظ ملکوتی و مقام و مرتبه پایین تر ویژگی هایی داریم، مثلا امام جماعت یک ویژگی هایی باید داشته باشه، مؤذن یک ویژگی هایی داشته باشه، تمام این ویژگی ها در حد اعلاش باید در حجت خدایی، در حجت خدا وجود داشته باشه. یعنی نمی شود گفت یک شخصی حجت خدا باشد، پیامبر باشد مثلا، و این پیامبر کریه المنظر باشه، بعد بگیم اشکالی نداره که مثل بقیه دانشمندان مثلا طرف فیزیکدانه، بعد ظاهر خوبی هم نداره، اصلا فلجه، روی ویلچر، اصلا همینطوری شاید به صورت معیوب از لحاظ جسمانی به دنیا آمده، ولی با علمش کار داریم. در مورد دانشمندان که صرف دانشمند هستن، بله اشکالی نداره، طرف جسمش هم معیوبه، همینطوری هم به دنیا آمده، ولی خب فکرش کار میکنه. در مورد حجت‌های الهی این تفاوت وجود داره که اونها در بحث جسمانیت هم باید اکمل باشن از دیگران، حداقلش اینه که ما میفهمیم نباید دافعه داشته باشن. این در ظواهر حجت الهی، در ظاهر امام نباید دافعه وجود داشته باشه، و چه بسا برای اینکه جلوی مدعیان دیگر گرفته بشود باید زیباترین عصر خودشان و مخلوقات هم باشند، کامل باشند. حالا درست زیبایی نسبی است، ولی نقص و نقصانی نباید بر امام موقعی که به دنیا آمده است وجود داشته باشه. حالا اینکه در جنگ مثلا جراحت برمی‌دارن اون چیز دیگه است، اون مسئله دیگری است، ولی خود جسم نباید دارای خلل باشه. در قرآن کریم هم آیه 247 سوره مبارکه بقره، آن جایی که در مورد این است که بعثلکم طالوت، عبارتی داره وزاده بسطتن فی العلم والجسم والله یعطی ملکه من یشا والله واسع علیم. وزاده بسطتن فی العلم والجسم، یعنی هم در علم و دانش و هم در جسم و نیرو و توان، رو ظاهرا میتونه بخشی و بودی از این باشه. ذیل همین آیه، البته من چند سال قبل عبارت رو دیدم، اما فکر میکنم همین بود که آیه قرطبی بود، از جمله افرادی بود که در مورد ویژگی های جانشینی، در مورد ویژگی های یک خلیفه که برای پیامبر اسلام میخواد بیاد، در مورد یک کسی که میخواد پیامبر باشه، ذیل همین آیه اشاره کرده بود از ویژگی ها یکیش باید بحث جسمانیت باشه، توانمند باید باشه، منزجر کننده نباید باشه، دفع کننده نباید باشد. فلذا اصلا این مسئله اگر بحث خلل باشه در یک حجت الهی، خودش میتونه مؤثر در این باشه که این رو ما به عنوان حجت الهی بپذیریم یا نپذیریم. کسی ادعای حجت الهی بودن میکند، چه ویژگی هایی داره، جسمانی هم باید دارای خلل نباشد. فلذا در مورد امام باقر علیه السلام، ما به عنوان یک امام، یک معصوم، یکی از حجت های خداوند، گزارش هایی داریم، مطالبی داریم که برخی شبهناک شده است و باید اون مسئله باید پاسخ داده بشه. این موضوع بحث شمایل یکی از موضوعاتی است که اتفاقا ما اصرار میکنیم روی اون. یعنی افراد دیگر ممکنه بگن آقا نه، این برای ما مسئله نیست، مهم نیست، مهم علم امام است، مهم حجت بودنشه، یا مثلا یک کسی خلیفه رسول خدا صلی الله علیه و آله شده، مهم این است که خود چطور رفتار کرده. ما میگیم نه، ما ویژگی هایی که ما برای امام میاریم بالاتر از اون ویژگی حداقلی است که شما میگید. فلذا اینجا هم شیعه باید نسبت به این مسئله بتونه پاسخگو باشه و همین که نسبت به سوالاتش و شبهاتش اونها رو رفع بکنه، و از طرف دیگه اون گزارش ها که در تاریخ ما داریم، امام رو ما ندیدیم، امام باقر علیه السلام رو ندیدیم، بعد ببینیم که چطوری میتونیم بفهمیم که به صورت کلی شمایل حضرت به چه شکلی بوده است، در چه وضعیتی بوده است. در خدمت شما هست.
زنده باشید جناب استاد. پس اگر بخوایم مختصر بگیم ببینندگان عزیز، پس جسم هم خیلی مهمه،
موضوعیت داره،
موضوعیت داره و از ویژگی های مهم حجت خداست که باید توانمند باشه و نباید دافعه داشته باشن.
بله.
اما جناب استاد، خب یک روایتی در کتاب اصول کافی اومده که حالا مضمونش، نگه من اشتباه میکنم شما اصلاح بفرمایید، که اونقدر وزن حضرت باقر علیه السلام زیاد بوده که زیر بغل حضرت رو میگرفتن کمکشون میکردن در حرکت. من میخوام ویژه بپردازیم به این قضیه. ممکنه که گاهی اوقات شبهه هم ایجاد بشه برای حالا عده ای از عزیزان که حالا از طریق فضای مجازی یا فضای حقیقی سوالاتی مطرح میشه، یه سری صحبت ها میاد و در ذهن جوانان ما به عنوان شبهه جای میگیره. شبکه حضرت ولی است عجل الله فرجه و شریف، مطمئن باشید که اجازه نمیده که ذره ای از این صحبت های بی اساس تقدیم به شبهه بشه. امشب هم اینجا هستیم تا به صورت تخصصی این رو بررسی بکنیم. میشه نبیم نظر شما رو جناب؟
بله، چشم. روایت رو با هم ببینیم، خیلی صریح به این مسئله و شبهه ورود بکنیم. در کتاب کافی شریف جلد 5 صفحه شماره 73، این هم که ملاحظه می‌فرمایید در قابل دسترس همه است، سایت مکتبه اهل بیت، یعنی به صورت آنلاین شما میتونید وارد بشید، این سایت رو ملاحظه بفرمایید، ازش استفاده کنید. ما نرم افزار مکتبه اهل بیت جدا قبلا نشده، این سایت مکتبه است، با تلفن همراه، با یه سیستمی که متصل به اینترنت باشه راحت میتونید برید وارد این سایت بشید، عبارات و روایات رو جستجو بزنید.
بله،
این قابل استفاده هم است. من از اینجا خدمت شما عرض می‌کنم روایت رو. روایت در جلد 5 صفحه شماره 73، اولین روایت از این باب است. راویان روایت کی است؟ علی ابن ابراهیم، از پدرشون یعنی ابراهیم ابن هاشم، محمد ابن اسماعیل، فضل ابن شازان، جمیعا عن ابن ابی عمر، محمد ابن ابی عمر، عبدالله ابن عبدالرحمن ابن حجاج ابی عبدالله علیه السلام. این سند روایت. علامه مجلسی در مراتب الاول میگوید این سند روایت حسن کسحیه. حالا این که میگه حسن کسحی به خاطر وجود پدر علی ابن ابراهیم و پدر علی ابن ابراهیم محمد ابن ابراهیم ابن هاشمه. روایت از امام معصومه. منتها میفرماید قال ابن المنکدر. من روایت رو میخونم در موردش بعد توضیح میدم. همیشه میگفت من ندیدم، من فکر میکردم که از علی ابن الحسین یعنی امام سجاد علیه السلام برتر وجود ندارد تا زمانی که فرزندش محمد ابن علی علیه السلام رو دیدم. اراده کردم که برم او رو موعظه بکنم ولی او من رو موعظه کرد. اطرافیانش پرسیدن، اطرافیان محمد ابن منکدر پرسیدن گفتن چی شد؟ چه موعظه‌ای به تو کرد؟ با این بخش از روایت کار داریم که خرجت الى بعض نواحی المدینه فی ساعت حاره فلقینی ابو جعفر محمد ابن علی. در مدینه بودم، ساعت گرم بود، از ساعتی که کسی که اونجا بوده در حجاز بوده که معروف به گرما بوده میگه گرم بود. امام باقر علیه السلام رو دیدم و کان رجلا بادنا ثقیلا، فردی سنگین بود. و هو متکئ اون علی غلامین اسودین، دو تا غلام سیاه هم داشت بر اونها تکیه کرده، دستان حضرت رو گرفته بودن، زیر دستان زهره گرفته بودن. بعد آمدم او رو موعظه بکنم، اما موعظه رو برگردون رو سمت من. خب اولا این که روایت از واسه سندی عرض کردم، علاوه مجلس میفهمند حسن کسایی روایت هم رابیه رو هرکی نگاه بکنه رجال کار کرده شو متوجه میشه واسه اعتبار به چه شکلی. منتها روایت تا ابی عبدالله علیه السلام سند صحیح معتبر، حرفی اصلا تو اینجا مطرح نمی کنی. از کی نقل میکنه؟ از ابن المنکدر.
منکدر.
ابن منکدر کیه؟ یعنی خود ابن منکدر جزء رجال این روایته نیست و الا با بررسی میشد.
بله.
چون امام معصوم از اون نقل میکنه، مثل اینکه آیه قرآن، آیه قرآن از فرعون داره نقل میکنه، ما میگیم آیه قرآن قطعی و صدوره، این کلام کلام خدا هست، اما فرعون لزوما یه جایی داره راست میگه. مثلا میگه فرعون میگه انا ربکم الاعلا، ادعاش درسته؟ نه درست نیست. حرف درست، انتساب حرف به فرعون درسته، انتساب حرف به ابن منکدر درسته، خود ابن المنکدر داره دقیق میگه، داره درست میگه، معلوم نیست. ابن المنکدر کیه؟ ابن المنکدر یه پدری داره، همین المنکدر. این شخص رفت پیش عایشه گفت به من یه زمه اموال و پول درخواست کرد از عایشه. عایشه گفت اگر به من پولی رسید من به تو میدم. معاویه مقداری پول فرستاد برای عایشه. پولی که معاویه فرستاده بود برای عایشه، عایشه داد به پدر محمد ابن منکدر. المنکدر رفت یک کنیزی خرید با اون پول، بچه اون کنیزه شد این راوی. حالا اینجا ما نمیگیم که ولادتش مشکل داشته، یعنی نعوذ بالله مثلا بخوایم همینطوری بگیم که مثلا حرام زاده بود و این، اینو نمیخوام بگم. میخوام بگم چطور به دنیا اومد، فلسفه ولادتش بود با پول معاویه که از طریق عایشه رسید به پدرش، کنیزی با اون پول خریده شد، این آدم به دنیا اومد. آیا شیعه بوده ابن المنکدر؟ نه نبوده. اتفاقا توی مباحثی مثل تصوف توصیفاتی داریم که این استراحا دستگاه خودش رو داشته. اصلا اینجایی که داره میگه همین روایت، میگه فقال له اصحابه به ای شیء وعظک، یاران اطرافیانش گفتن که امام چطور تو رو موعظه کرد. این یارا همونایی هستند که در دستگاه ابن المنکدر بودن. بعد تو توصیفش میاد اینو میاره. امام صادق علیه السلام خیلی اینجا دیگه واضح و مشخص امانتداری کردن، همین عبارت رو از ابن المنکدر رو بردن نقل کردن که ابن المنکدری که دیدگاه این بوده این رو گفته. ابن المنکدری که البته ما داریم، اولا که تو رجال ما ابن المنکدر رو خیلی تضعیف کردن، غیر شیعه بودنش مسلمه، برخی گفتن محبت ولی داشته، به خاطر همین برخی از فضائل اهل بیت علیهم السلام رو نقل کرده که از باب اعتراف ما بهش مراجعه میکنیم، نه از بابت صحت نقل لزوما. اینجا هم امام معصوم از ابن المنکدری که اون موقع شناخته شده بوده، الان شاید ما درست نمیشناسیمش، اون موقع احتمالاً شناخته شده تر از الان بوده. ابن المنکدر کسی است که اینطوری نقل کرد راجع به امام باقر علیه السلام، میگه من فکر نمی‌کردم افضل از علی ابن الحسین امام سجاد علیه السلام باشه تا زمانی که امام باقر علیه السلام رو دیدم و اینطوری. و اصلا نوع نگاهش، این طرف میگه من رفتم امام باقر رو موعظه کنم.
بله.
مگه همچین چیزی ما داریم؟ مگه امام معصوم یه شیعه میگه من برم امام موعظه کنم.
پس اینجا مشخصه که به هیچ وجه شیعه نیست.
اصلا به شما شیعه نیست. بله. این تا اینجا. حالا ما میگیم که این گزارش رو تو کافی نگاه بکنیم. میگیم خب حالا ابن المنکدر اصلا این من نمیگم این رو آمده به دروغ جعل کرده لزوما. حرف من الان این نیست. امام باقر علیه السلام ما یه چیزی دیگه نداریم در مورد شمائل حضرت که چگونه بوده. من به نظرم وارد این بخش بشیم. چی داریم در تاریخ در مورد بحث امام باقر علیه السلام؟ یکی از روایت‌هایی که بسیار مهمه در این زمینه و شاید از این زاویه بهش نگاه نمی‌شده که بحث شمائل حضرت باشه، روایتی است که جابر بن عبدالله انصاری داره. جابر بن عبدالله انصاری شخصی است که اصحاب بوده، اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله بوده، پیامبر رو درک کرده. زمان امام باقر علیه السلام شاید 60-70 نفر صحابه بودن. منتها روایت داریم که جابر بن عبدالله آخرین صحابی پیامبر رو که از دنیا رفت. صحابی یعنی پیامبر رو مستقیم دیده.
بله.
و درک کرده ایشون رو.
سلام به معنی کلیش داریم.
بله. پیامبر اسلام در اونجا وقتی که می‌فرمایند سلام من رو برسان به فرزندانم و تا امام باقر علیه السلام پیش میره بس، اونجا نکته ای رو داره که ارجاع ما به بحث شمائل مرحله اول اون خواهد بود. قبل از اون من چون شاید یه دوگانه تو ذهن مخاطب به وجود بیاد بگه پس این روایت چی بود شما آوردید خوندید از ابن منکدر، اون روایت دومیه چی؟ از خود امام باقر علیه السلام یه عبارت رو بیارم که مسئله رو خیلی میتونه واضح کنه و شفاف کنه. در کتاب مناقب ابن شهر آشوب جلد چند تا چاپ داره ولی جلد چهارمش بر اساس مکتبه که من باز بشه خدمتتون نشون بدم.
بله.
که چون الان این سایت آنلاین هست
باید منتظر بمونیم که سایت باز بشه.
آره من میارم عبارت رو، اونش خیلی مسئله ای نیست. اونجا آیه ای از قرآن رو امام باقر علیه السلام مورد استناد قرار میدهند در مورد خودشان و آیه در مورد اینه که برخی ها به برخی از ناس مردم حسادت میکنن. امام باقر علیه السلام فرمود و نحن المحسودون. این روایته، ببینیم با هم.
بله.
من کتاب رو به صورت کامل بیارم. مناقب ابن شهر آشوب جلد چهارم هست که الان ملاحظه میفرمایید. اما باقر علیه السلام خودشون فهمید. البته این نقل از عیاشی میاره، بعد میاد میرسه قال ابو جعفر علیه السلام. آیه قرآن رو میآورد یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، که برخی ها به خاطر فضلی که خدا بر نسبت اونها داشته مورد حسادت واقع میشوند. قال نحن الناس و نحن المحسودون و فینا نزلت. این آیه در مورد ما اهل بیت نازل شده، مردم به ما حسادت میکنن. چرا؟ ادامه. و قال ان الله تعالی اعطى المؤمن البدن الصحيح واللسان الفصیح والقلب الصریح. به خاطر اینکه خداوند به مؤمن که اهل بیت علیهم السلام مصداق کامل مؤمنین هستند چه داده؟ اول بدن صحیح، لسان فصیح، قلب صریح. به خاطر این به ما حسادت میکنن. وقتی که امام خودش داره در مورد بدن صحیح صحبت میکنه که به ما حسادت میکنید، طبیعتاً بدن امام بدنی بوده که مورد حسادت، شمائل امام شمائلی بوده که مورد حسادت واقع بشه که این رو فرمودن. ما الان امام رو ندیدیم ولی اونجایی که امامی رو میفرمایند که دیگرانی هستن دارن امام رو میبینن، پس محل میتونه محل حسادت و جهل هم باشه. آقا بیان یک چیزی نسبتی بدن به امام در شمائل. عرض کردم تصریح البدن صحیح، امام میفرماد ما دارای این بدن صحیح هستیم.
اولین موردی هم هستش که حضرت ذکر فرمودن
در اولین مورد در تقدم و تأخر صفات، البدن صحیح و لسان الفصیح و القلب الصریح.
بله.
بدن صحیح خدا به ما داده. جدای از این که خب اگر امام خللی در بدن وجود داشت، اینها میگن آقا مثلا امام رمز الله اضافه وزن داشته، خب همونجا طرف برمیگشت میگه ما چیه تو میخوایم حسادت بکنیم؟ اصلا نمیشد امام این رو بیاد بفرماید در بین افرادی که در امام رو دارن میبینن در مقابل چشمشون هست. اما از کجا میتونیم بفهمیم امام چه شمایلی داشته؟ جابر بن عبدالله انصاری به عنوان اصحاب پیامبر آمد با امام باقر علیه السلام ملاقاتی رو داره. یه توضیح بدم اینجا. امام باقر علیه السلام، خب اختلاف نظرم در مورد سال ولادت و اینها وجود داره، طبیعی در مورد بقیه اهل بیت هم گاهی اینها رو می‌بینیم تو نقل‌های مختلف تاریخ.
درسته.
ولی امام باقر علیه السلام بر اساس معروف سال 57 بقیه 56 هم گفت. 57 هجری به دنیا آمدن، سال 114 هجری هم از دنیا رفتن، به شهادت رسیدن امام باقر علیه السلام. جابر ابن عبدالله امام سجاد هم که پدر امام باقر علیه السلام است، تا سال 95 گفته شده حیات ایشون. جابر بن عبدالله انصاری رو اختلاف از سال 74 56 گفتن تا سال 80 یا 78 و 76. ذهبی در تذکرت الحفاظ مطلبی داره در این زمینه، سال 78 رو میاره. عرض کنم که در آدرسش هم بگم، ذهبی در تذکرت الحفاظ و در سیار اعلام نبلا جلد 3 صفحه شماره 191 و 192 مطلبی رو میاره که میگه جابر سال 78 سالگی از دنیا رفت. بعدش هم یه مکالمه میاره 78 بود یا 77 بود و اینها، که 94 ساله میگه بوده جابر بن عبدالله انصاری. پس قریبه به دو دهه امام باقر علیه السلام رو درک کرده جابر.
درسته.
چرا اینو دارم میگم؟ شبهه رو همین اول شبهه رو جواب بدم. چون جابر بن عبدالله نابینا شده، منتها اواخر عمر نابینا شده. سیار اعلام نبلای ذهبی هم همین مسئله رو داره که آخر عمر نابینا شد. ممکنه مثلا سال آخر نابینا شده، نه دو سال آخر نابینا شده. باز قریب 15 سال امام رو دیده، 17 سال مثلا امام رو تونسته ببینه. چه مطلبی رو آورده؟ در بهار الانوار یک بابی است، جلد 46 صفحه شماره 223. این هم از کتاب بهار الانوار، جلد 46 صفحه شماره 223. بخشی است که در مورد امام باقر علیه السلام مطالب رو علامه مجلسی اهل الله مقام شریف اینجا آوردن. در مناقب او صلوات الله علیه و فیه اخبار جابر بن عبدالله، یک باب جدایی برای این روایاتی که فقط از جابر بن عبدالله انصاری در مورد امام باقر است آورده. 10 تا 11 تا روایت در اینجا جمع کرده. ببینید این روایت اول، جابر بن عبدالله انصاری میگوید که من رفتم پیش امام سجاد علیه السلام، فدخل جابر الى علی ابن الحسین علیه السلام، فوجد محمد ابن علی علیه السلام، امام باقر علیه السلام رو دید. اون زمان غلامن، امام کم سن بود یا جوانی بود یا نوجوان بود. فقال له یا غلام اقبل فاقبل، ثم قال له ادبر فادبر. جابر ابن عبدالله به امام باقر علیه السلام عرض کرد که بیا نزد من. نگاه کرد، معلومه که بصیرت داشته، این موقع چشمش بینا بوده. بعد فرمود بچرخ. امام چرخید در مقابل جابر بن عبدالله انصاری. چی فرمود جابر؟ چی عرض کرد محضر امام؟ فقال جابر شمائل رسول الله صلی الله علیه و آله و رب الکعبه، به خداوند کعبه قسم شمائل امام باقر علیه السلام عیناً شمائل رسول خدا صلی الله علیه و آله. ثم اقبل على علی ابن الحسین فقال له من هذا؟ قال هذا ابنی و صاحب الامر بعدی. این امام سجاد علیه السلام فرمود این فرزند من، جانشین من.
یعنی جابر تا اون لحظه نمیدونست که امام هست.
یه توضیح میدم.
بله.
محمد الباقر فقام جابر فوقع على قدمیه یقبلهما، پاهای امام باقر علیه السلام شروع کرد بوسیدن و یقول نفسی لنفس کالفدا یا ابن رسول الله. این روایت. روایت بعدی که در همین باب آمده چون متعدده، روایت دوم باز نشانی از نشانه های امامت رو جابر دنبالش گشت. روایت سوم باز به همین شکل مواجهه جابر با امام باقر علیه السلامه. روایت چهارم علامه مجلسی علی الله مقام شریف که نقل کرده به این شکل است که رفت پیش امام سجاد علیه السلام، ثم قال ادبر فادبر، فقال شمائل رسول الله و رب الکعبه، ثم قال، سپس جابر فرمود رسول خدا صلی الله علیه و آله یقرأک السلام، سلام به تو رسوند، و صفت باقر بودن رو برای تو آورد. روایت بعدی باز قبل شمائل رسول الله اینجا داشت، روایت بعدی روایت شماره پنجم که در این باب آمده باز در مورد همین است که پیامبر چه فرمود، آدرس داده بود به جابر. سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله یقول انک ستدرک رجلا منی، یک شخصی از من همون این که علیون منی و انا من، امام باقر هم از پیامبر است. تو درک خواهی کرد مردی را از من، اسمه او اسمی که اسم هر دو محمد است، و شمائله او شمائلی. شمائل امام باقر علیه السلام شمائل من است. انقدر شمائل قرابت و نزدیکی بیاشه و یکی بوده که جابر با این نشانه آمد سراغ امام باقر علیه السلام. صفحه بعد روایت ادامه، روایت پنجم، روایت ششم مثل همون، روایت هفتم، تا میرسد به جایی که بعد از روایت هشتم و نهم صفحه بعد علامه مجلسی در پایان این باب میفرماید که روایت یازدهمی که میاره، اقولو قد مذا کثیر من اخبار جابر المناسب لهذا الباب فی باب نصوص رسول علی ائمه الاثنی عشر علیهم السلام. روایت متعدد، روایت فراوانه.
بله،
جابر بن عبداللهی که پیامبر رو دیده فرمود امام باقر رو که میدید میگه این همون انگار پیامبر است، شمائل همون است. و پیامبر برای اینکه مردم یکی از ویژگی های امام باقر علیه السلام رو داشته باشن فرموده بود شمائل و شمائلی، شمائلش همون شمائل منه. اگر امام باقر ویژگی دیگری داشته باشه و مانند پیامبر نباشه، پیامبری که فراموش نکنیم متعدد روایت و گزارش داریم که پیامبر چه شمائلی داشته.
بله،
وقتی که این شمائل شد همون شمائل امام باقر علیه السلام، نزدیکترین افراد در شمائل به رسول خدا صلی الله علیه و آله میشه. مگه میشه وقتی یک شخصی مثلا شما بگید خارج از قاعده است یا مثلا اضافه وزن زیادی دارد و بعد شمائل شمال رسول خداست؟ نه، طرف میومد میگفت رسول خدا این گونه نبود، اضافه وزن نداشت، به عنوان آدرس باقی گذاشته. برخ این جابر چه کار میکرد؟ جابر متعدد برای اینکه حجتون سوالی که شما فرمودید، جابر میدونست امام باقر علیه السلام امام است یا نه، تعدد این روایات و در موقعیت‌های مختلف، یک بار امام سجاد علیه السلام بوده، یک بار مثلا در کوچه بوده، در موقعیت‌های مختلف، یک بار در مسجد بوده، جابر میگفت یا باقر یا باقر، آمدن گفتن این حاضر رجل لیحجر، روایت لحجر رو براش به کار بردن، دیوانه شده، من دیوانه نشدم، پیامبر در مورد امام باقر نکته فرموده بود، من دارم صداش میکنم. جابر بن عبدالله مرتب داشت امام باقر علیه السلام رو به مردم معرفی میکرد و بهانه اصلی و اصل اصلی که به کار میبرد اینجا همون حدیث پیامبر بود که فرموده بود امام باقر علیه السلام این ویژگی رو دارد در علم و در جسم، یعنی هم دارد که باقر به معنای شکافنده علم که تو روایت داریم و شمائله و شمائلی، یبقر العلم بقرن، علم رو میشکافه، منتها شمائله و شمائلی. یعنی چی؟ یعنی همون آیه قرآن و زاده و بستتن فل علم و الجسم.
بله،
پیامبر اسلام به جابر فرمود امام باقر هم همون است، فل جسمش میشه شمائله و شمائلی، علمش هم میشود یبقر العلم بقرن، علم رو هم میشه کافت. پس حجت خداست. اگر امام باقر خلالی داشت، اگر نمیدونم تعبیر اینا اضافه وزنی داشت، اصلا امکان نداشت همچین نشانهی برای وجود داشته باشد، و اگر همچین نشانهی وجود داشت نمیتوانست جابر به دیگران معرفی کنه. حداقل یه نفر میومد میگفتش که پیامبر که این شکلی نبوده، چه از اون اصحابی که چند اصحابی که زنده بودند، چه از افرادی دیگه که میگفتن مگه میشد پیامبر. حالا اونی هم که درک نکرده ممکن از تابعین باشه، پدرش از صحابه بوده، شنیده نکته رو اومده گفته. پس در نتیجه این روایت خیلی روایت مهمیه در این قضیه. نکته بعدی اینه که چگونه خود امام باقر علیه السلام در گزارش ها و در توصیف وصف شدن، شمائل حضرت وصف شده. ببینید اعراب در سنتی که داشتن خیلی وقتا بر اساس یک ویژگی که در شخص تو ظاهرش هم برجسته بود اسم میذاشتن، نه همیشه ولی نامگذاری میگن، مثلا اعور نام میذاشتن یا اعور میذاشتن، میگفتن این مثلا به خاطر اسلع اسود، یعنی نامگذاری بر اساس نشانه هم بود. با این همه دشمنانی که امام باقر علیه السلام داشت، قطعا اگر یه خللی میدیدند میامدن به اون خلله ایراد میگرفتن و همون رو میان اصلا بولد میکردن. طرف اومد نزد امام باقر علیه السلام و جسارت از باب جسارت خواست بگه، اما گفت مادر شما آشپز بوده. امام باقر علیه السلام فرمود هنرش بوده، اشکالش چیه؟ یعنی اونی که به شغل آشپز بودن مادر امام باقر علیه السلام ایراد گرفته، اگر امام ذره خلل اگر داشت چه کار میکرد؟
بله،
حالا من به اینو باز اشاره خواهم کرد،
وارد این بحث شدم چند نمونه بگم. در اعمالی شیخ طوسی داریم ما جا ارجلون من اهل شام، اهل شام هم که تو روایت داریم عموما به این معناست که طرف ناصری بوده، اومده آمد نزد امام باقر علیه السلام، صراحتا به امام باقر علیه السلام عرض کرد این حرف رو که بغض و کینه هیچ کس مثل شما اهل بیت، بغض و کینه شما من در دل ندارم. و با امام شروع کرد صحبت کردن و داستانی پیش آمد که آمدن گفتن اون مرده، امام فرمود نمرده چون از شام آمده، شام خنک، حجاز شام خنک، حجاز گرمه، این یه مدت دما بدن رفته بالا، این نمرده، این الان خنک بکنید بدن رو. بعد برگشت گفت من داشتم میمردم اما در عالم ملکوت گفتن که امام باقر علیه السلام فرموده برش گردانید، و آمد ابراز ارادت کرد به امام و شروع کرد این نکات رو گفتش که من فهمیدم جایگاه شما چیست. امام رفت عملا نجاتش داد و او برگشت. اون افرادی که از شام می آمدن دنبال کینه بودن، دنبال ایراد گرفتن بودن، نکته رو بیان بگن جلو، فراموش نکنیم جلوی امیرالمومنین طرف می جنگید، می گفتن چرا می جنگی؟ به خاطر اینکه امیرالمومنین نعوذ بالله نماز نمی خواند. اون که بعد از شهادت امیرالمومنین در شام گفتن مگر امیرالمومنین نماز می خوند، ظاهرا ما مستند تاریخی نداریم ولی اینو داریم، اینا هر چیزی که نبودم نسبت میدادن، چه برسه بگیم اینجا سکوت کنن؟ نه. میریم سراغ یک عبارتی، چند جمله مرحوم ابن شهرآشوب در کتاب مناقب خودشون در خصوص امام باقر علیه السلام توصیفاتی دارن، روایات رو جمع آوری کردن، خب مثل بقیه ائمه علیهم السلام که آوردن. گفتیم که عرب بعضی وقتا بر اساس ظاهر یه طرف اسم میذاش روش،
درست
تو اسلع، تو موات مثلا کمه، میگفت اسود، تو مثلا سیاهی،
گاهی اوقات اینطوری خطاب میکردن شخص رو، اینطوری باید صحبت.
همین عرب چه صفتی بر امام باقر علیه السلام گذاشتن؟ این عجیبه واقعا، چه صفتی رو بر امام باقر علیه السلام گذاشتن؟ کنیه که کنیه ابو جعفر بود، لقب ها بعضی وقتا متفاوت بود و متعدد بود، چون باقر اسم امام باقر علیه السلام که نبود که، لقب بود دیگه، اسمش محمد بوده. آمدن اینها یک صفت رو گذاشتن که همه چیز رو داره واضح میکنه. یکی از صفات امام باقر علیه السلام از شبیه بوده، شبیه. ببین ما یه مثال بزنم، چطور مثلا در مورد مدینه النبی ما کلمه خلاصه شده
مدینه
خب یعنی شهر، همه اینها شهرن، همه جغرافیا شهرن، ولی با چرا میگیم به اون شهر؟ چون مدینه النبی بوده، این نبی
شده.
آره مختصر شده
و در ذهن تعریفی داره، مردم میشناسن.
آره خیلی عجیبه و خیلی جالبه که امام باقر علیه السلام انقدر در ظاهر و باطن، که البته ظاهرم اینجا دربر میگیره، شبیه پیامبر صلی الله علیه و آله بوده، به اون میگفتن شبیه. عبارت رو ببینید در کتاب مناقب جلد 4 صفحه شماره 210، فصلان فی احواله و تاریخه علیه السلام، اسمه محمد و کنیته ابو جعفر لا غیر، کنیه فقط ابو جعفر بوده، و لقبه او و یا و لقبه او، به او لقب دادن یا اینکه لقبش بوده، باقر العلم، شاکر الله، هادی، امین و شبیه. چرا لقب شبیه رو دادن؟ و شبیه لانه کان یشبه رسول الله صلی الله علیه و آله. اینقدر امام باقر علیه السلام شبیه به پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله بود، وقتی میگن شبیه یعنی امام باقر علیه السلام.
یه سوال من اینجا اگر اجازه بدین بپرسم، در توصیفاتی که از جسم حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله اومده هیچ گونه اثری از فربه بودن که نیست؟
به هیچ عنوان خلافش هست.
بله،
یعنی برخی اومدن گفتن که ایشون خیلی بدن معتدلی بوده، این رو داشتن. حالا ما برعکس هم میتونیم مراجعه کنیم، اینجا که شبیه ترین شخص به رسول خدا صلی الله علیه و آله بود، صفات امام باقر رو بگیریم، اتفاقا بیایم بگیم پیامبر این شکلی بود چون امام باقر این شکلی بود. و کان چه ویژگی داشت؟ آیا امام باقر علیه السلام خلل داشت؟ آیا اضافه وزن داشت؟ نه خیر، امام چهارشونه بود، ربع القامه، همین چهاری که ما به کار میبریم، ربع اربعه، ربع القامه، چارشونه، دقیق البشره. ما در مورد امام باقر علیه السلام تعبیر دقیق البشره رو داریم، در مورد امام صادق علیه السلام رقیق البشره رو داریم. پوسته امام معصوم این شکلی بوده، امام باقر علیه السلام ظریف بوده پوستشان، امام صادق علیه السلام نازک بوده پوستشان. حالا دو تا تعبیری که آوردن، دقیق و رقیق. رقیق برای امام باقر علیه السلام، رقیق برای امام صادق علیه السلام. و ویژگی‌های دیگه‌ای که مرتبط میشه با نشانه‌های امامت ایشون، البته اینم داره که امام اسمر بود. یعنی چی؟ یعنی سیاه بود؟ نه، یه مقدار گندمگون، منتها گندمگونی که با پوست ظریف بوده،
کمان که در خصوص حضرت رسول هم همین اومده.
بله، اینم داریم که خیلی سفیده به اون معنا، نه تو حجاز زندگی میکردن. بله. دیگه عرف این شکلی بوده که به هر حال نمیشد شما مثلا بگید اینقدر سفید باشه، در نورانی بودن فرق داره، نورانی بودن فرق داره. حالا برخی ها که تو ذهنشون ممکن اومده باشه آقا این، حالا این فقط به عنوان مثال ها، واقعا یه مقداری به کار میبرن فقط برای اینکه از لحاظ بصری مخاطب متوجه بشه. شما ببینید یه چیزی تو عربی اصطلاحی هست، خبزون اسمر، نان گندمین. مثلا تصاویرش هم هست، با همین الان جستجو زدم، نان گندمین چیه؟ یه همچین سیاه نیست، اینو مثلا تو فهمون نشون بده، اشکالی نداره، مثال روزش رو بزنیم، نان گندمین. حالا شاید دریافت برای مخاطب خودشون جستجو بزنن، یه مقداری مثلا شاید تیره تر تو انتقال تصویر بعضی وقتا دیده بشه، ولی این چنینه، نان سیاه نیست. حالا این گندمین رو شما بگذارید کنار این صفت پوست امام که ظریف بوده است، اتفاقا فوق العاده اصطلاح امروز بخوایم بگیم شیک بوده، خیلی هم خوب بوده، یعنی این چیزه و چارشونه بوده امام. این تا اینجا. پس ابن شهرآشوب به عنوان کسی که میآید توصیف ظاهری از امام میخواد بیاره،
بله،
این گونه میاد امام رو توصیف میکنه. حتی ورود پیدا نمیکنه که مثلا این نسبت رو به امام دادن که این گونه بوده اما این چنین نبوده. مثلا کنهو اصلا نشنیدن اون موقع، اصلا معروف نشد بود همچین حرفایی که الان گاهی دارن میزنن. و متاسفانه برخی از خودی‌ها که علمشون کمه،
بله درسته،
میان یه عبارتی میبینه تحت تاثیر اینو میام روایت ابن منکدر، اونم با یک ترجمه غلطی قرار میگیره، این نکته رو میان مطرح میکنن.
جناب سایه اجازه بدین بخش رو ببینیم، برگردیم مجددا استفاده کنیم از محضرتون. ممنون و متشکرم از لطفتون. بینندگان عزیز، متشکرم از اینکه کماکان چشم دوختید به این قاب جهانی و دارید برگی از تاریخ رو تماشا و مشاهده میفرمایید. موضوع برنامه شمایل حضرت باقر علیه السلام هستش. خواهش میکنم بیننده برنامه خودتون باشید. الهی که همیشه حال دلتون خوب باشه، شاد باشید. بخش رو به اتفاق هم ببینیم، برگردیم.
رجب شد و مسافر شدم، در حرم بقی ظاهر شدم، گر حسنی و گر حسینی شدم، از کرم امام باقر شدم. ای حسنی زاده تبار حسین، ای روشنی بخش روزگار حسین، ای حسنی زاده تبار حسین، ای روشنی بخش روزگار حسین. حجت پنجم، عصمت هفتم، مظهر یزدان، پناه مردم، خنده بیاور بر لب ارباب، منتظر است تا کنی تبسم، خوش آمدی یا امام باقر، خوش آمدی یا امام باقر، خوش آمدی یا امام باقر، خوش آمدی یا امام باقر. باقر علم اول و آخری، آینه جمال پیغمبری، نور دو چشم سید و ساجدین، دل خوشی عمو علی اکبری، ای گشت عالم به مقدمت گلشن، ای چشم جابر ز دیدنت روشن، ای گشت عالم به مقدمت گلشن، ای چشم جابر ز دیدنت روشن. مهر تو باشد بود و نبودم، ولایت تو نور وجودم، هم تو صلاتم هم تو صیامم هم تو قیامم هم تو قعودم. خوش آمدی یا امام باقر، خوش آمدی یا امام باقر، خوش آمدی یا امام باقر، خوش آمدی یا امام باقر.
خیلی ممنون و متشکرم از اینکه برنامه خودتون برگی از تاریخ رو همچنان دارید مشاهده، تماشا و ملاحظه می‌فرمایید. این رو بدونید که از هر جای جهان، از هر طریقی و هر نحوی چشم دوختید به این قاب جهانی، باعث افتخار بنده و همکارانم بوده اید، هستید و خواهید بود. خدا حفظتون بکنه انشاءالله. ما رو از دعای خیر خودتون محروم و فراموش نکنید، مخصوصا در این ایام، زمانی که به سجاده های عشق پناه میبرید، با یگان پروردگار هستی به مناجات مینشینید، ما رو هم گرچه کم اما از جلوی نظر خودتون عبور بدید. نیازمند دعاهای شما عزیزان هستیم و این رو هم بدونید که ما هم در جوار بارگاه ملکوتی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها این روزها دعاگوی شما مؤمنین و مؤمنات هستیم. انشاءالله که حاجت روا باشید. برگی از تاریخ، استودیوی شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه شریف، کماکان در خدمت جناب استاد دکتر سید محمد حسینی عزیز هستیم، داریم استفاده میکنیم از محضرشون. الحق و الانصاف لذت میبریم. موضوع برنامه امشب هم موضوعی هستش که هم به شبهات پاسخ میده و هم باعث میشه ما یک انس ویژه‌ای با حضرات معصومین برقرار بکنیم. همین که شمایل حضرات رو در موردش میشنویم و میخوانیم، باعث میشه که ما هم بالاخره دلمون آروم بگیره، ما هم دلمون تنگ آقامون حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. پس قطعا شبیه هستن حضرت به پدرانشون و ما هم خیلی دلتنگ هستیم. با خوندن این مطالب، با شنیدن این مطالب دلمون آروم میگیره. یادمون نره که توی این ایام دعا بکنیم برای ظهور و فرج و اینکه آقا تشریف بیارن، قدم بگذارن روی چشمهای ما. اوضاع جهان اوضاع خوبی نیست واقعا و نیازمند حضور گرم صاحبمون حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف هستیم، ضمن اینکه این ایام رو هم محضر صاحب خودمون تبریک و تهنیت عرض میکنیم. جناب استاد، بنده سلام مجدد عرض میکنم خدمت شما و ممنون از اینکه کماکان وقتتون رو به ما اختصاص دادین. خب پرداختیم به یک سری از شواهد در خصوص شمایل حضرت باقر علیه السلام. میخوام اگه امکانش باشه، شما دیگه وارد یک مرحله دیگه شدیم و رسیدیم به چهارشانه بودن حضرت و در واقع ورزیده بودن جسم حضرت. میخوایم در این خصوص بیشتر یاد بگیریم از شما. اگر امکانش هست شواهد دیگری اگر هستش ارائه بفرمایید، ما لذت میبریم.
به روی چشم. ما یک گزارشی داریم، روایت میشه گفت بهش، حدیث میشه گفت، گزارش هم میشه گفت، هر باب میشه نگاه کرد. چون این رو امام صادق علیه السلام میفرماید زمانی که در کنار پدرشون در شام بودند و با امام باقر علیه السلام بودند، زمان هشام بن عبدالملک. داستان احتمالا معروف، میدانند اصل داستان چیست، اما در کتاب دلائل الامامه طبری شیعی صفحه شماره 234 آمده که هشام بن عبدالملک، خلاصه شما بخوایم مقدمه روایت رو به صورت خلاصه بگیم، از امام باقر علیه السلام خواستن سربازان رو نشون دادن، گفتن که اینا خیلی آمادن، خیلی ورزیدن، شما میخواید با اینا در تیراندازی هم رقابت بکنی؟ امام باقر علیه السلام فرمود از ما گذشته دیگه، سن اون بالا رفته و هشام اصرار کرد. احتمال داره این جنس اصرار هشام از همون باب اصرار مأمون بوده برای مناظره کردن امام رضا علیه السلام.
بله.
که بخواد امام در مقابل سربازانش ببینه که قدرت جسمیش نیست، سربازانش نیست، اون ورزیدگی رو نداره، در حالی که امام علیه السلام تیراندازی کردن و تیر روی تیر زدن، یعنی تیر رو هم به خال می‌زدند و تیر دیگه کمان بوده دیگه، توصیفش هم هست که کمان رو گرفتن و روی اون تیری که خورده بود تیر بعدی می‌خورد، چند مرتبه تکرار شد تا اینجاش معروفه. هشام ابن عبدالملک، من متن کتاب بیارم، دلائل الامامه برای آقای طبری شیعی
صفحه شماره 234 این روایت این بخشش رو کار داریم. یه تا 9 مورد این تیره ادامه پیدا کرد. سوم متاب ارمیه حتی شق تسع از هم 7 تیر شکافته شد تا 10 تنیم. بعضها فی جوف بعضن، یعنی یه تیراندازی خارق‌العاده از امام دیدن، نه اینکه خارق‌العاده از این بابت که ماورا و طبیعی باشه، یعنی هر تیراندازی، هر سربازی، هر آدم ورزیده‌ای توانایی این رو نداشته که انجام بده. وحشان یزتره و فی مجلسه، انقدر عجیب بود این صحنه که هشام اضطراب گرفت. تو مجلس خودش میزبان بود. جمله ای که گفت اجدت یا ابا جعفر انت ارم العرب والعجم، تو تیرانداز ترین عرب و عجمی، برای چی گفتی که من گذشته این تیراندازی؟ حالا شاید بگیم خلا تیراندازی دیگه، تیراندازی بوده، ربطی به ورزیده بودن نداره. اولا تیراندازی با تفنگ نبوده که بگید یه ماشه چکوندن بوده، کشیدن خود همون کمان موضوعیت داشته. جدای از این، اینو بذاریم کنار، ما توی فقه هم که بحث میکنیم میگیم سبق و رمایه، یعنی مثلا باب فقهی داریم کتاب سبق و رمایه، سوارکاری و تیراندازی با هم میان. تیرانداز به این معنی نبوده که مثلا این مسابقات المپیک برگزار میشه طرف بره وایسه یه جایی فقط، نه، با هم بوده، دوتا فن با هم بوده، سبق و رمایه، هم سوارکاری هم تیراندازی،
یعنی سوار بر مرکب،
سوار بر مرکب تیر میاندازن، سوار من این ورزیدگی خاصی میخواد. این ورزیدگی یه کسی خیلی دیگه تو فنون نظامی پیشرفته بود، نهایت قدرتش میشد سبق و رمایه قوی، بالاترین مرحله، بالاترین سطح لولش این میشد. امام باقر علیه السلام در اواخر عمر، اواخر که داریم میگیم یعنی خود روایت میفرمود که امام فرمود من دیگه آقا از ما گذشته، کلازم تن نکقت کبرت ان رمیه، هشام گفت چرا فکر کردی که از تو گذشته این تیراندازی دیگه مثلا مال جووناست؟ تیراندازی بی نظیری بود. سو مدرک تاو ندامتن علا ما قال. امام ورزیدگیش از سربازان اموی هم اینجا، از تکاوران اموی هم بالاتر بوده، یه طوری که هشام بدنش لرزید و استرس افتاد به بدن در این جلسه. یه همچین چیزی از امام داره میبینه. هیچ کس هم اونجا نیومد بگه که امام باقر اضافه وزن داشت چطور این کار کرد؟ نه، امام چارشونه بود، خیلی بدن آماده ورزیده‌ای داشت و این کارم انجام داد. تعجب کسی از بدن امام نداره اینجا که بگید تو چطوری این کار کردی، تعجب داره از جمله امام که از ما گذشته، این که از تو نگذشته بود که، از همه. و جمله هشام ما تو عرب داریم، میگه که این تیرانداز ترین عربه، در مورد بعضی از افراد داریم تو تاریخ، ولی هشام گفت این ارمال ناس فل... عبارت این بود و انت ارمال عرب و العجم، عرب و عجم یعنی هیچ کجا تو کره زمین بله. مثل تو ورزیده و رزمیکار وجود نداره
بله.
این حضر امام باقر علیه السلامه. نکته بعدی که من میخوام بیارم عنوان برخی از شواهدی که تو این زمینه هست، ببین مثلا محمد بن مسلم روایت داره از مدینه میرفتن مکه حج و برمیگشتن، خیلی سریع روایت محمد بن مسلم میگه من بر سواره اولاغم بودم، امام بر سوار قاطر، و مسیری که می‌رفتن اتفاقا مسیر کوهستانی هم بود، کوهستان هم بود، هیچی اونجا نداریم که امام نتونست بره از کوه. اصلا روایت هم اصلا مناظری امام باقر علیه السلام با اون سر اسقف مسیحیان که مناظری معروف و مشهوری است، کجا اتفاق افتاد؟ اینا میومدن یه کنگره جمع می‌شدن، اسقف که نمی‌رفت بین مردم تو زمین نمیدونم یه جای پستی صحبت بکنه، بعد میرفت رو بلندی
بله.
بزرگترین کنگره مسیحیان در اون منطقه بوده، همه مردم جمع میشدن دور یک بلنده و کوهی یا یک تپه مرتفعی که این اسقفه حرف میزنه، اینا بقیه بشنون. این امام به راحتی رو بالا اونجا صحبت کرد باهاش، وقت شکستش داد اون اسقف رو، اومد و اسقف گفت من دیگه اینجا نمیام. هیچ کجا اینجا همچین توصیفی نداریم که امام، نه امام خیلی هم ورزیده بوده. نکته بعدی، ما روایات متعدد داریم که امام در مرعای همه بود. ببین مثلا امام زمان جل الله تعالی فرجش افراد خاصی میدیدنشون رو باهاشون در ارتباط بودن، از لحاظ زمانی هم محدود بود. امام هم سن خودشان و هم سن مدت، یعنی مدت امامتشون قابل توجه بوده. هم روایات مختلف داریم، جماعتی میامدن مثلا از خراسان میشه امام، بابا یه نفر از این جماعتی همچین ویژگی رو ثبت نکرده،
طرف میره پیش یه بزرگی، پیش مثلا یک مرجعی، یک بار میره او رو میبینه، میاد مثلا میاد میگه اینجا مثلا یه دونه خال بود، این شکلی بود، توی همچین وضعیتی بود. یه نفر از اهالی خراسان همچین چیزی نگفتن. امام به حج میرفت، همین هشام بن عبدالملک در دوره‌ای که هشام بن عبدالملک یه سال گفت برم حج، رفت حج، دید مردم بیشتر دوره امام باقر علیه السلام جمع شدن و جذب امام شدن، از جاهای مختلف اومده بودن. یک نفر نیومد بگه امام همچین ویژگی داشت، با اینکه کرسی هم داشته ظاهرا، چون میگه نشست بر جایگاه خودش امام باقر علیه السلام، ظاهرا یک جایی هم در مسجد النبی داشته امام برای تدریس، یه محلی داشته، محل مشخص، و هم در مکه داشته.
بله.
که امام در جای خودش نشست و شروع کرد صحبت کردن، سوالا رو جواب داد. افراد دیگه هم هستن، قتاده وقتی که اومد با امام بحث بکنه، البته قتاده نابینا بوده، ولی امثال قتاده که اومدن تو همون روایت قتاده که از ابو حمزه سومالی ما داریم، دور امام رو افراد مختلف گرفته بودن. اینها رفتن تا نوبت به قتاده رسید که گفت من فقیه بصره‌ام، و امام پاسخش رو داد، گفت 40 تا سوال آوردم بپرسم. امام طوری با او صحبت کرد که گفت من جلوی عبدالله ابن عباس هم نشستم، جلو بزرگان حرف زده بودم، ولی هیچ وقت اینطوری استرس نگرفته بودم. قتاده گفت امام فرمود باز نمیدونی جلوی کی نشستی، و شروع کرد دوباره توصیف در مورد حجت‌های الهی رو آورد. بعد 40 تا سوال آورده بود، امام فرمود سوال چی؟ در مورد پنیر سوال پرسید. امام خندید، قتاده که یادم رفت سوالاتمو، از هیبت یادم رفت. افراد مختلفی از جاهای مختلف، بصره می آمدن، از خراسان می آمدن، امام به حج می رفت، از جاهای مختلف بلاد اسلامی می آمدن، از شام می آمدن. آقا اگر این بود، اینا می گشتن دنبال ایراد و خلل، یکی می آمد اینو می رفت دست می گرفت، دیگه رها نمی کرد. دیگه صفت ابو تراب امیرالمومنین علیه السلام با اینکه یکی از فضائل و خصائص حضرت هست، چطوری اونو بردن تفسیر کردن، لقب ابو تراب رو منفی کردن. حالا مگر رحم می کردن اینا به امام باقر علیه السلام، در حالی که تو اون دوره حساس که فقهای مختلفی میخوان بیان خودشون رو به مردم معرفی بکنن، اگه خللی چیزی پیدا میکردن قطعا روی اون تاکید میکردن. نکته بعدی، امام باقر علیه السلام روایات متعددی دارد در مورد زهد، هم امام صادق علیه السلام راجع به امام باقر، هم امام باقر علیه السلام در توصیه به مردم در مورد زهد، در مورد کم خوردن، زیاد نخوردن، عدم پرخوری و اینها. امامی که در مقابل مردمی که میبینن اینها رو داره میگه، مگه میشه خودش عمل نکرده باشه و مردم چیز دیگری از او ببینن بعد امام به اون توصیه بکنه؟ مگه میشه همچین چیزی؟ امکان نداره. یعنی ظرف تاریخ یه عناصری درش هست، ما باید بریم با یه عناصر مختلفه ببینیم میتونیم شواهد دیگه هم جز این نصوص، ما روایت جابر رو داریم برامون بس بود، توصیفات تاریخی هم مثل مناقب رو داریم که واضح بود، همین رو میذاریم کنار. ما میگیم آقا ظرف تاریخ یه سری قواعد داره، یه سری مسائلی اگر در تاریخ بود باید اون فضا وجود داشت که ازش سوء استفاده بشه، هیچ وقت نتونستن این کار رو بکنن. عملا حتی اهل شامی که دشمن بودن، اینقدر بغض امام باقر علیه السلام داشتن، هیچ وقت نتونستن بیان اینو به عنوان یک خلل و ایراد بگیرن نسبت به امام معصوم، شمایل رسول خدا صلی الله علیه و آله رو داشته امام باقر علیه السلام.
بله، بسیار عالی. جناب استاد، یک سری گزارش ها در تاریخ مطرح شده که بعضیشون نسبت میدن به وصیت حضرت باقر علیه السلام.
بله.
که نشون میده علی الظاهر که جسم حضرت هنگام دفن بدنشون در واقع جسیم بوده، اضافه وزن داشتن یا حالا ثقیل بوده. ممنون میشم در این خصوصا بفرمایید.
به روی چشم، این مهمه، این مسئله توی این چند دقیقه من میخوام خدمتتون عرض بکنم، به اندازه این یک ساعتی که قریب یک ساعتی که صحبت کردیم اهمیت داره، باید بهش دقت بشه. ما یه سری گزارش ها داریم در مورد زمان تدفین امام باقر علیه السلام و یا اون اواخر عمر حضرت. همین روایتی که در کافی اومده بود از محمد ابن منکدر، همین نشون میده که امام سنشون بالاست. از چی؟ از اونجایی که میگه من رفتم موعظه کنم بگم الان خدا ممکنه جون تو رو بگیره، چی میخوای به خدا جواب بدی؟ اینطوری اومد امام رو به نحوی توبیخ بخواد بکنه این شخص نادان. اینها احتمالاً نشون دهنده اینه که این، حتی اگر ما این روایت رو بپذیریم، اون اواخر عمر حضرت میشه. من یک مسئله تحلیلی میخوام در این زمینه عرض بکنم، یعنی نمیخوام بیام اون دست از روایات رو مورد نقد قرار بدم، ولی تحلیل میخوام بکنم. ما توی طول زندگی امام باقر علیه السلام با همچین مسئله مواجهیم، یعنی از اون موقعی که حضرت کودک است تا نوجوان میشوند، تا جوان میشوند، و به عنوان نشانه ایشان شمائل پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله بوده. اون موقعی هم که سن بالا رفته از لحاظ عدد زمانی برای امام، عبارت هشام ابن عبدالملک رو داریم، روایت محمد ابن مسلم رو داریم و دیگران رو داریم که داره خیلی چیز عادی و فوق‌العاده‌ای رو داره نشون میده، یعنی ورزیده بودن امام رو داره به نامش میگذاره. اون آخر عمر امام یک احتمال اینجا وجود داره، ما این احتمال رو باید بشی توجه بکنیم. اهل بیت علیهم السلام فرمودن ما من اهل البیت الا مسموما او مقتولا، اهل بیت یا با شمشیر و یا با سم از دنیا میرن.
بله درست.
نوعی از انواع سم این است که سم رو طرف میخوره بلا فاصله بدن دچار حالتی میشه که طرف از دنیا میره. نوعی از سم اینه که زمان میبره، کما اینکه خود اهل سنت هم در مورد سم اون زن یهودی یک حرفایی رو زدن که چند سال مون تا اثر بکنه بر پیامبر. البته ما اون رو قبول نداریم ولی روایتش رو اهل سنت دارن. اون رو به این معنا قبول نداریم که فقط اون اثر اون سم بخواد باشه. یعنی ممکنه خود اهل سنت هم دارن یه سمی به امام در سال 7 و 8 هجری فتح خیبر داده شد، بعد مثلا چند سال بعد اثر کرد. احتمال این وجود داره. کما اینکه امام باقر علیه السلام فرمود ما جسم صحیح مال ماست، کما اینکه هشام ابن عبدالملک اموی حسادت داره میکنه به امام و داره میگه چقدر تو ورزیده ای و از همه یگانه تکاوری من ورزیده تر هستی، و امام معصوم فرمود خداوند فرموده به ما حسادت میشه، سمی به امام دادند که با ایجاد تورم، مثلا تورم مویرگی، مسدود شدن مویرگ های بدن، مثلا از کار افتادن کبد، بدن رو تجیم بکنه، که این بروز حسادت اینها بود. اینم هیچ لطمه‌ای به واسه امامت وارد نمی‌کنه. یعنی مثلا ما یه امیرالمومنین علیه السلام خب اینگونه به شهادت رسیدن، سر مبارک رو شکافتن، ابی عبدالله الحسین علیه السلام با اون وضعیت، اینکه خللی به امامت وارد نمی‌کنه، که مثلا صحنه جنگ، صحنه نبرد دیگه، اون داره ترور داره می‌کنه دیگه، حالا ترور بیولوژیکی اینجا. احتمال این وجود داره که امام رو طوری ترور کردن و طوری و سمی به امام دادند که بدن رو به هم بریزه یا بدن رو متورم بکنه، که این اتفاقا معجزه کلام امامه که فرمود ما بدنمون صحیح ترین بدن هاست و مردم و دیگرانی هستن به ما حسادت میکنن، و این رو نسبت داد و تأویل و تفسیر آیه قرآن فرمود که ما هستیم. خب این یه مصداقی باید داشته باشه، یکیش همینه، حسادت کردن به امام باقر، سمی به امام باقر دادند که بدن با متورم شدن از دنیا رفت و شهادت رسید. امام باقر علیه السلام با اون کاری که در مجلس هشام انجام داده بود، با اون وضعیتی که از امام دیده بودن، دور امام جمع می شدن توی حج، در مدینه که بود دور امام جمع می شدن، جابر بن عبداللهی که یا باقر می گفت، و امامی که در مقابل چشم اینها یه همچین ابهت علمی داشت، در کنارش یک همچین ابهتی در جسم و بدن داشت، یک همچین زیبایی داشت در پوست و در اجزای صورت و در چارشونه بودن و تنومند بودن، قدرتمند بودن امام داشت، با علمش اگر آمدن اینها، آمدن روایات امام رو کنار گذاشتن، به فراموشی سپردن، حسادتشون رو این گونه به تصویر کشیدن، با جسم ما هم حسادت کرد.
بله.
و ما یک دوره‌ای رو داریم قبل از اصلا مسئله اسلام که سمهای مختلف، اینا من بگم سمهای مختلفی رو میامدن میساختن و این شده بود مثل الان اصلا چقدر ساختن موشک و هواپیما مرسومه در دنیا.
بله.
برای جنگ و رست
علوم مختلف این قضیه هم پیشرفت میکنه،
خیلی پیشرفت. ببینید سمهایی رو میساختن برای اهداف خاص و نقطه زنی توی اون هدف، برای ترورهای خاص، انقدر که سالها قبل از اینکه پیامبر اسلام بخواد به دنیا بیاد، مثلا دوره مهردادها تو تاریخ ما دوره ای رو داریم که طرف میخواد شاه بشه، نقلی است که میرفت توی جنگل شروع میکرد زندگی کردن اونجا و سمهای مختلف رو ذره ذره میخورد بدن مقاوم بشه. چرا؟ چون میدونست این اگر بخواد بیاد شاه بشه، اولین کاری که میکنه مسمومش میکنن، فرض باید بدن در مقابل سمه مقاوم بشه. اینا در مورد اسلام نیست، قبل از اسلام ها، زمان اهل بیت علیهم السلام که دیگه توی بشر، توی ترور بیولوژیکی با سم خیلی پیشرفت کرده و میتواند تنظیم بکنه، از سم استفاده بکنه، که امام باقر علیه السلام هنگام شهادت بدن متورم بشه. این مثل چیزیست که با شمشیر جنگیده با امام دیگه، میتواند کسی ضربه‌ای به امام بزنه، مثلا دست امام قطع بشه.
بله.
اونم میتونه این اثر جسمانی رو بگذاره. منطقه امام در امامتش، امام در موقعی به امامت رسیدن، در موقع تولد، در مقابله، در موقعی که داره تبلیغ امامت خودش رو میکنه و تبلیغ دین رو میکنه، حجت رو بر بقیه تمام میکنه، جسمن کامل است و اکمل است و از بقیه بالاتر است. این بحثی که ما خدمتون بودیم در این زمینه که ببینیم امام باقر علیه السلام شاید اولین جاییه که دست جسمانیت امام باقر علیه السلام به صورت یک برنامه داره مورد بحث قرار میگیره.
جناب استاد، یه عده‌ای از بینندگان خب طبیعتاً شاید از اول برنامه و از ابتدای برنامه با ما همراه نبوده باشن. ما این فرصت محدودی داریم برای جمع‌بندی. من میخوام از منظر شما خواهش بکنم که اگه امکانش باشه مطالبی که فرمودید رو جمع‌بندی بفرمایید، که اگر بیننده ای الان با ما همراه شده باشه، تاکید میکنم با موضوع شمایل حضرت باقر علیه السلام، نتیجه که ما میخواییم رو در واقع گرفته باشیم و بیننده عزیز متوجه مطالبی که فرموده شده در برنامه بشن.
ما بخش اول برنامه در این زمینه صحبت کردیم که برای حجت خدا بر زمین هم بحث علم موضوعیت داره، هم بحث جسم موضوعیت داره و نمیشود گفت او از لحاظ علم وقتی که کامل است، از لحاظ جسم میتواند آن چیزی که زیبنده برای مبلغر هم نداشته باشه، یا اینکه دافعه داشته باشه، یا اینکه ضعف در جسم داشته باشه اون حجت خدا. حالا هر حجتی در جایگاه خودش، اگر حجت خدا پیامبر است بناست تشکیل حکومت بدهد، اگر جانشین پیامبر است این باید از لحاظ جسمی هم جنگاورترین باشه، همینطور که باید افقه الناس باشه، اعلم الناس باشه، باید اون کاملترین از لحاظ جسمی هم باشه. امام باقر علیه السلام از این بابت مسئله موضوعیت پیدا میکنه که ما شمائلی که از امام باقر علیه السلام در تاریخ داریم و در روایت داریم به چه شکله. عرض کردیم یک سری روایت هست مثل روایت محمد ابن منکدری که باید کافی شریف آمده، باید نسبت ببینیم، بپردازیم ببینیم چه شده، محمد ابن منکدر کیه، حرفی که داره میزنه چیه و این توصیفی که داره در خصوص کدوم فصل از فصول زندگی امام معصوم علیه السلامه. و در مورد امام باقر علیه السلام عرض کردیم جابر بن عبدالله انصاری که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله رو دیده بود، پیامبر نشانه‌ای که از امام باقر داده بود فرمود شمائله شمائلی، شمائل امام باقر علیه السلام اینا شمائل منه. فلذا امام باقر علیه السلام رو وقتی که دیدن تعجب کردن و فرمودن بچرخ من کامل شمائلت رو ببینم، و فرمودن ورب الکعبه، به خدای کعبه قسم امام باقر علیه السلام عیناً انگار پیامبر صلی الله علیه و آله. و ما در مورد شمائل و توصیفات ظاهری پیامبر روایت متعدد و مختلف داریم و هیچ کس نیومده بگه خللی داشته است. از طرف دیگه توصیفات تاریخی است مثل ابن شهرآشوب آنچه که در کتاب مناقب داره، اینکه امام چهارشانه بوده است. حتی من جایی دیدم که امام رو لاغرندام هم توصیف کرده بودن، منتها باز میتونیم بگیم اون نحیف بودن به معنای چهارشانه‌ای که مثلا شکم حضرت کوچک بوده، یعنی با چهارشونه بودن حفظ میشه سر جای خودش. و ویژگی‌های دیگه‌ای که امام داشته در حدی که هشام ابن عبدالملک با نیروهای ویژه‌ای که داشته اونجا در یک جلسه‌ای که برگزار کرد امام زد رو دست تمام اون افرادی که هشام ابن عبدالملک داشت، و هشام ابن عبدالملک در اضطراب افتاد و فرمود تو ارمل عرب و العجم هستی، تو ورزیده‌ترین افراد در این تیراندازی که هست که کنار هم میاد سبق و رمایه، و این بدن ورزیده‌ای رو نیاز داشته، در حالی که امام سنش اونجا اتفاقا بالا هم بوده، نه در مثلا نوجوانی یا جوانی امام این رخ داده باشه. روایت محمد بن مسلم و روایت دیگری که در مورد حج رفتن‌های امام بوده از مکه به مدینه حتی به شام، زمان ما روایتی که از امام صادق علیه السلام داریم مشخصه که امام از مدینه به شام رفتن، همین جلسه ولید هشام بن عبدالملک در شام داره برگزار میشه. همه اینا رو کنار هم می‌گذاریم به این میرسیم که همون عبارت امام باقر علیه السلام فرمود به ما حسادت می‌کنید، ما صحیح‌ترین جسم و عقل و قلب و زبان رو داریم، فصیح‌ترین زبان رو داریم، صریح‌ترین قلب رو داریم، صحیح‌ترین جسم رو داریم. و اومدن برخی از گزارش‌ها رو خواستن، اینها جا بیاندازن در تاریخ که نه امام خللی داشته، متأ دیر شروع کردن. اون دوره که دشمنان امام رو می‌دیدن از لحاظ جسمانی، توصیفشون توصیف ورزیدگی و قوی بودن و اینهاست و هیچ خللی گزارش نکردن. بعد از 2400 سالی که بخواد بیاد همین چه ادعایی رو بکنه، باید بره ببینه اونایی که امام رو دیدن چه شکلی بوده. کما اینکه ما رفتیم سراغ گزارش‌های همون افراد، امام باقر علیه السلام ورزیده‌ترین آدم زمان خودش بوده، زیباترین آدم زمان خودش بوده، کامل‌ترین بوده، کما اینکه انتظار ما از حجت الهی همین است.
بسیار عالی. جناب استاد، منبع و یا مصدر رو برای عزیزانی که میخوان بیشتر مطالعه بکنن و بیشتر در این زمینه مطلع بشن میتونید معرفی کنید؟
صورت مجزا کار نشده. برخی از روایت‌های معاصری، کتاب‌های معاصری که نوشته شده، شمائلی برای حضرت توصیف کردن که ما نمیتونیم از لحاظ تاریخی برای اونها اعتبار قائل بشیم. طبیعتاً باید یا کسی باشه که امام رو دیده، مثل جابر بن عبدالله، یا حداقل افرادی از قرون اولیه باشن که اینها نقل شده و به اونها رسیده و مکتوب کردن. به صورت جدا نیست، اما چند تا موسوعه برای امام باقر علیه السلام نوشته شده. زندگی نامه امام باقر شریف قرشی است که میتونید مراجعه بفرمایید. اونجا هم یه بخشی به این مسئله آمده و پرداخته، اما چون تا الان خیلی محل بحث نبوده در تاریخ به این عنوان که مسئله است که باید بهش توجه بشه، مفصل در موردش کار بشه، نه پرداخته نشده بود. ما هم آمدیم این برنامه رو قصد کردیم داشته باشیم و امیدوارم واقعا قبل از برنامه، نیتم این بود که این برنامه برای شب اول قبرم بمونه. ما خیلیه که خدا اجازه میده به ما بیایم حالا اینجا دستی تکون بدیم برای حضرات. این توفیقش برای خدا آدم خیلی لذت بخشه، خیلی بار سنگینی هم هست. ما سعی کردیم گفتیم بحث هم مطرح کنیم که آقا ما اجازه نمیدیم شما بخواید به یه مسئله دامن بزنید. شما قبل از اینکه تو فکرتون بیاید این دستتون رو به قلم بخواید ببرید، ما این دست رو میگیریم با قلم میشکنیم که با اهل بیت علیه السلام بدونید چطوری باید رفتار بکنید. پیشاپیش ما اینو میگیم، هرچی هم اشکال دارید بیاید بگید، اشکال علمی دارید بیاید اشکالاتو مطرح کنید، ببینید ما پیش رو میگیریم و چه بلایی از لحاظ علمی سرتون میاریم. زمانی که بخواید اراده بکنید بیاید وارد خطوط قرمز مقدسات شیعه بخواید بشید. فلز قبلا مفصل کار نشد این مسئله، زیل همون موسوعه ها بهش پرداخته شده یا اونجایی که ابوابی که به امام باقر علیه السلام پرداخته شده، ولی باب جدایی معمولا براش در نظر نگرفتن.
خیلی ممنونم، متشکرم. خدا به علم و نفس و کلامتون برکت بده. ان شاءالله جناب استاد استفاده کردیم. من این ایام رو هم مجددا خدمت شما تبریک و تهنیت عرض میکنم و ممنونم، متشکرم از شما بینندگان عزیز و ارجمند و پروپاگورس و دلسوز و فرهیخته شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف و برنامه برگی از تاریخ به طور ویژه. خیلی خوشحال شدیم که در شام ولادت حضرت امام باقر علیه السلام مهمان مناظر سراسر صمیمیت شما عزیزان بودیم. مجدداً محضر حضرت ولی عصر عجل الله فرجه و شریف و همچنین خدمت شما تبریک و تهنیت عرض میکنیم. این ایام رو انشالله که همیشه حال دلتون خوب باشه. 3015-15-15 رو به هیچ وجه فراموش نفرمایید. راه ارتباطی میان ما و شما هست. علاوه بر این میتوانید از طریق صفحات و کانال های شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف در پلتفرم ها و پیام رسان هایی که فعالیت داریم میتوانید پیام های خودتون رو اونجا هم ارسال بفرمایید، برای ما نظر و یا اصطلاحاً کامنت بگذارید. ما میخوانیم، با جان و دل استقبال میکنیم، منتقل و منعکس میکنیم به همکارانمون در واحدها و بخش های مختلف مؤسسه و شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف. و مطمئن باشید که با افتخار سعی میکنیم که ترتیب اثر بدیم. این رو هم بگم که باعث قوت قلب و باعث دلگرمی بنده با همکارانم بوده اید، هستید و خواهید بود. به لحظات پایانی این قسمت از برگی از تاریخ نزدیک میشیم. مثل همیشه کوتاه‌ترین دعا برای بلندترین آرزو. الهی به حق امام محمد باقر علیه السلام، اللهم اجل لولیک الفرج. تا دیداری دیگر و قسمت دیگر از برگی از تاریخ، شما بینندگان عزیز رو به خدای تبارک می‌سپارم. بی حد و عدد یا مرتضی علی مدد. در پناه حق باشید.
گل نرگس آب روی دالم، خیالت شی می رود ز خیالم، جمالت جلوه هم کن من فدای نگاهم، صدایم کن من فدای صدایم، حلالم کن ای چکیده رحمت سلاله جان قامت خم زهرا، تو را جان عشق چونیم مولا، مرانی از درت مرا، صدایم کن من فدای صدایم، حلالم کن ای چکیده رحمت سلاله